بینندگان عزیز، شما برنامه اخبار آزادی را تماشا دارید. شهلا گلخواجه هستم همراهتان. امروز 14 انور اطرافی این موضوع ها صحبت خواهیم کرد. رستم امام‌علی از کار بیناکاران و کمیسیه قبول ساختمان ها در پایتخت انتقاد کرده به مسئولین مهلت داده است.
و ساختمان منزل های استقامتی و آشانه های علاوگی راه داده می شود.
در همین حال شهرداری دوشنبه تصمیم گرفت از دو بنای استقامتی اهل ادب و فرهنگیانی مشهوری تاجیکستان در مرکز پایتخت را تخریب کند.
همین قدر پیر و مفلوک یک بار خانش وی رو نخرید و گویی که رویگان یک خانه.
و معلمان ایرانی طلب دارند که قانون در برای بالا بردن معاششان فوراً اجرا شود.
ادالتی ندیدیم، بعد زیاد شنیدیم.
سازمان Human Rights Watch که وضعیت حقوق بشر در کشورهای جهان را در گزارشی سالانه‌اش خلاصه کرده است، میگوید با سبب ادامه سرکوب‌های آزادی بیان و مخالفان سیاسی، سال گذشته وضعیت حقوق بشر در تاجیکستان بدتر شده است. مخبران این سازمان گفتند در سال 2021 مقامات همانا حقوق شناسان مستقل، ژورنالیستان و اعضای عائله‌های فعالان سیاسی را که در خارج به سر می‌برند هدف قرار دادند. ولی مقامداران تاجیک از جمله دوره امبودسمن ارزیابی های این سازمان را به اساس نامیده، انتقاد های حامیان حقوق را یک طرفه و با احساس خواندند. همکارم خرمان بقازاده با این گزارش که روز پنجشنبه معرفی گردید شناس شده است. درود بر شما. و آیا مهمترین خلاصه های این گزارش چی است؟
سال 2021 هم در تاجیکستان از نظر سازمان Human Rights Watch شهلا در مسئله احترام به حقوق انسان مشکلات زیاده مشاهده شده است که همان گونه که 5 سال اخیر دیده می شود. می گوید این سازمان در مجموع گزارش امسال Human Rights Watch به نزاع در مرز تاجیکستان و قرغیزستان، اشغال افغانستان از جانب طالبان و به تاجیکستان رو آوردن هزارها پناهجویان و اینچنین نقش بارز جامعه مدنی تاجیکستان در مقابله با کووید 19 از نظر مراعات حقوق انسان توجه کرده است. ولی مهمترین خلاصه‌اش این است که در سال گذشته محدود شدن آزادی های سیاسی در این کشور ادامه کرد. از جمله مسدود کنی اینترنت سایت های خبررسان و منعقد حکومت، مشکلات شکنجه در بازداشتگاه و اذیت اعضای سازمان های مخالفان مثل حزب منشوده نهضت اسلامی همانا دوام داشته است، میگوید این سازمان. گزارش از جمله از پرونده دانیار نبیف 80 ساله یاد میکند که با اتهامی کمک به سازمان اکستریمیستی نیم سال در زندان پشتی سر کرد. سرنوشت عزت منحامی حقوق مهاجران کاری تاجیک یکی دیگر از قضیه ها است. Human Rights Watch از انتقاد های عزت من از حکومت تاجیکستان در شبکه ها و در مسکو ربوده و اجباراً به تاجیکستان برده شدن او یادآور می شود. عزت امان بعدن با اتهامی قلابی به 9 سال زندان محکوم شد، ولی حکم او را بسیاری ها دارای انگیزه های سیاسی می نامند.
آیا موقع مقامات توجیک به این گزارش معلوم است یا نه؟
همکاران ما در دوشنبه با چند ساختار حکومتی در تماس شدند و همه آنها به درستی خلاصه های محققان Human Rights Watch باور ندارند. مثلا مقامات در اداره امبودسمن تاجیکستان گزارش را به اساس و احساساتی نامیده، کمیته دین ارزیابی ها را از وضع تاجیکستان نسبی و برداشت از مطبوعات نامیده است که بقالش نه همیشه بیانگری حقیقت است. ولی خودی سازمان Human Rights Watch میگوید در تاجیکستان حالت پیش آمده است که میزان نارضایتی ساکنان از محدود شوی اینترنت، بالا روی نرخ و هم فساد خیلی زیاد است و مقامات به نظر این سازمان باید این مشکلات را سری وقت حل کنند تا که پیش راه بحران های احتمالی در آینده گرفته شود.
تشکر خرمون بقازاده. در برای ارزیابی های وضعیت حقوق بشر در سال 2021 از نظر Human Rights Watch صحبت میکرد. ضمن بینندگان عزیز، امروز در سایت رادیو آزادی گزارش تحلیلی همکاران ما در این موضوع نشر میشود. اون رو خونده و لطفا نظر خود را در زیرش بیان کنید.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
شما شما برنامه اخباری آزادی را تماشا دارید. شهرداری دوشنبه از نحوه بنیاد بناهای استقامتی در پایتخت توجیکستان شدیداً انتقاد کرده، خواستار حل کمبودی ها شده است. وی از جمله گفته است که شرکت های ساختمانی بناهای استقامتی را بدون فراهم کردن شرایط زندگی و بیشتر از معیار مقرر شده آشیانه ها بنیاد میکنند. صاحب نظران میگویند که در نهایت شکایت های مردم به گوش شهرداری رسیده، ولی برای اصلاح وضع فرصتی بیشتر ضرور است. برای یوسفی گزارش میدیم.
بناهای با حشمت با هم خیلی نزدیک، بناهای بدون میدانچه های کودکانه، بدون راهروها برای معیوبان، بدون توقفگاه ها، بی رعایت نقشه تحریزی شده و قاعده های تصدیق شده معماری در شهر دوشنبه. تنقید کار بناکاران از کمیسیه قبولی ساختمان ها اخیراً از طرف رستم امام‌علی شهردار دوشنبه در حضور وکیلان و فعالان شهر دوشنبه صدا داد. وای دستور داد در طول 6 ماه آینده معیارهای قاعده های معماری تغییر داده شود.
از جانب شرکت های ساختمانی طلبات معماری و شهرسازی رعایت نگردیده، بدون رعایت طلبات قرار با ساختمان منزل های استقامتی و آشیانه های علاوگی راه داده می شود.
شهردار دوشنبه با معاون اول خود و سرریاست معماری پایتخت دستور داد که تا اول ماه مارس کمبودی های در این زمینه را برطرف سازند. ظاهراً شکایت ساکنان دوشنبه از وضع و شیوه بناکاری در شهر زمینه این تنقید ها شده است. گذشته از این برخی از بناها سال هاست رسماً پذیرفته نشدند و نشانی هم ندارند.
این اینجا در دیتسکی پلاشتکا ما نداریم. فهمیده؟ ما پرکوفغا موفق یوراسیل نداریم. ما اونا اونجا در وای نداریم. چی میگن؟ اتاپلینی.
پدوال اونا تا خانه بنای استقامتی ما در حالت خیلی بد قرار دارد. هرچند در خانه های ما لوله های پرتو پرتوی هست، اما کار نمی کند. در آنجا گویا جای پرتو پرتوی جدا کردند، اما قطعه های پرتو پرتوی نیست.
تحلیلگران می گویند در حالی که اجازه ساختمان ها را خود شهرداری می دهد، انتقاد رئیس شهر دوشنبه چی معنی و پیام دارد؟ با قول غفور شرماتوف، کارشناس بخش معماری، پیام مهم و امیدوارکننده انتقاد رئیس شهر از شرکت های ساختمانی این است که در نهایت مشکلات بیشماری بنیاد منزل ها به حضور شهردار رسیده است.
پیام شهردار دوشنبه از این انتقاد آن است که علاکه سالهای طولانی همه معیارهای شهرسازی دغلانه ویران می شود. در بسیار ساختمان ها معیارهای ضد سوخت رعایت نمی شود. ساختمان ها در خط قرمز رعایت نمی شود. منزل ها از راه ها در مسافه خیلی نزدیک بنیاد می شوند.
در چند سال اخیر در پی اجرای برنامه بازسازی یا با استیلا گیم پلان دوشنبه، ساختمان بناهای بلند آشیانه و تخریب بناهای قدیمی در پایتخت تاجیکستان توسعه یافته است. در پی این امر منزل قبلی برخی از ساکنان ویران کرده می شود که باعث افزایش شکایت باشندگانش به مقامات می گردد. اما مسئولان شهرداری همواره این امر را به اجرای برنامه بازسازی دوشنبه ربط می دهند.
انتقاد شهرداری پایتخت از کمبودی ها در ساختمان ها در حال است که دو بنای استقامتی را در خیابان اسماعیل سامانی شهر دوشنبه که منزل زیست اهل هنر تاجیکستان می باشد می خواهند ویران کنند. ساکنان از چنین قرار را غیر منتظره و نادرست عنوان می کنند و می گویند آنها را در کوچه می گذارند. نگاره فضل‌الدین و اسکندر فیروز موضوع را پیگیری کردند.
مقامات دوشنبه تصمیم گرفتند که دو بنای استقامتی ادیبان مشهور و فرهنگیان سرشناس را تخریب کنند. در این بناها شاعران خلقی به مثل مؤلف سرود ملی تاجیکستان گلنظر کلدی، بازار صابر، ادیبان اورون کوهزاد، هنرمند مریم عیسای و زندگی میکردند و میکنند. حکومت ناحیه اسماعیل سامانی به آنها درباره تخریب منزلشان آگاهنامه فرستاده است که بناها بر اساس نقشه گنرالی شهر تخریب می شوند. اورون کوهزاد نویسنده خلقی تاجیکستان بر رادیو آزادی گفت که امکان جسمانی و مالی برای کوچیدن به منزل دیگر را ندارد.
جوانترین آدم ممکن در اینجا حاضر از 70 بالغ باشد. شما یک تصور کردن می توانید که همین قدر پیر و مفلوک یک بار خانش ویرون خرید و گویی که رویگان یک خانه دارد.
هنرمند مردمی تاجیکستان مریم عیسای و بر این نظر است که ساکنان بدون گفتگو با شرکت ساختمانچی و یا مقامات باید با کوچ بستن راضی نشوند.
می خواهیم که آدمای با نفوذ بیایند، ما با فهمونند، ما هم گپ زنیم، چی با راضی شویم، چی با مصلحت کنیم.
پرویز مولاجانوف تحلیلگر تاجیک هم در این بنا زندگی میکند. وی میگوید که تاجران خانه‌ساز و مسئولان شهرداری ارزش های فرهنگی و تاریخی تاجیکستان را صرف نظر میکنند.
من به فکر این یک نمود بیزنس، یعنی شاید یکان بیزنس مینابد، اما پلان خود را با کدام روح پیش گذراند. و اکنون البته برای بیزنسمن این گونه ارزش‌های فرهنگی و تاریخی و غیره و غیره یک چیز بیگانه است.
این بناهای استقامتی برای ادیبان تاجیک با تشبث میرزا تورسون‌زاده قهرمان تاجیکستان ساخته شدند. فعلا بیشتر از ساکنان این دو بنا زیر 80 سالند. معلوم نیست که در اینجا چگونه بنا و یا انشاءات دیگر ساخته می شود.
مقامات کیف گفتند چند وبسایت حکومتی مورد حمله هدفمندانه قرار گرفتند. اول شده در برای رخنشوی وبسایتش وزارت معارف اوکراینه در فیسبوک خبر داد. کیف چند بعد گفت که حمله رخنگران مضمون وبسایت های حکومتی رو تغییر نداده است و هیچ اطلاع خصوصی بیرون نرفته است. وزارت گفت شب 13 ژانویه سال 2022 در پی حمله به وبسایت وزارت معارف و علم اوکراینه اون موقتاً از کار موند. حمله رخنگران رو ژوزپ بوریل دیپلمات کلونی اتحادیه اروپا محکوم کرد و از کمیته امنیت این نهاد اروپایی خواست که به کیف در رسیدگی به حل این مشکل کمک کند. برنامه روی دوم آمدیم. میتروس های معلمان در ایران در ماه گذشته سراسر این کشور را تکان دادند و وکیلان مردمی این کشور موافقت کردند که معاش آنها را بالا برند. اما به نظر میرسد که معلمان هنوز هم خانه نیستند و طلب دارند که تقاضاهای آنها بدون تاخیر اجرا شوند. اسکندر خواجه میرزاده با تفصیلات بیشتر.
بدون حق بازی آموزگاران ایرانی در بیش از 50 شهر این کشور جمع آمدی اعتراضی دایر نموده، بالا بردن معاش و بهبود شرایط کارشان را طلب کردند. طبق گزارش های رسیده، گردی همایی های آموزگاران در تهران، اصفهان، شیراز، مشهد، رشت، قم و دیگر شهرهای جمهوری اسلامی جای داشته است. آموزگاران از آن ناراحت بودند که مقامات بر روند تعلیم دخالت می کنند. همزمان اعتراضگران طلب کردند که آموزگاران بازداشت شده رها گردند. تقاضای دیگر معلمان گرد آمده تطبیق سریعتر برنامه ردبندی معاش معلمان بر اساس تجربه و دستاوردهایشان بوده است. آنها می خواهند به زودترین فرصت میزان نفقه به معاش معلمان فعال پیوند شود.
بعد زیاد شنیدیم ادالتی ندیدیم. بعد زیاد شنیدیم ادالتی ندیدیم.
هفته های اخیر آموزگاران در چندین شهر و منطقه ایران گردی همایی های اعتراضی دایر نمودند. در بعضی شهرها آنها را بازداشت و حبس کردند. تقاضاهای آموزگاران به دوره راست آمده است که ایالات متحده آمریکا جمهوری اسلامی را مورد تحریم قرار داده، میزان تورم در این کشور خیلی بلند است. ماه گذشته در پی اعتراضهای دوامدار که به نظام معارف جمهوری اسلامی تأثیر نموده بود، پارلمانت ایران قانون قبول کرد که معاش معلمان بالا برده شود. حکومت ایران وعده می دهد که طلبات این قانون به زودی اجرا می شود.
و به اطلاع خبرگزاری های روسی، صبح 14 ژانویه نظام بینی تاجیکستان که در حیات نیروهای سازمانی پیمان امنیت دست جمعی در قزاقستان قرار داشتند به کشورهای خود برگشتند. تفصیلات را می توانید در وبسایت ما پیدا کنید. بینندگان عزیز، این خبری آخری برنامه امروز بود. خبر گزارش های دیگر چون همیشه در سامونه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org گذاشته می شود. گزارش های ویدیویی در آزادی ویدیو است. برایتون عزیزان در دو روز آینده استراحت با فراغت می خواهم. خود را احتیاط کنید و خدا نگهداری هر یک شما باشد.
آخر زمستان قیمت میکنه خیلی ارزان شده. دو سه سامان ارزان
شده. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
تبابی نبودن جمعیتون با ها در
اومده. اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شالوگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت. www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من زرنگزی نوروزشو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. یک مقامات شرکت برق تاجیک در صحبت با آسیا پلوس گفته است این زمان تنها 1% برق تاجیکستان به افغانستان صادر می شود. مقامات گفتند که این مقدار برق به خاطر در حالت کورشویم نگاه داشتن خطهای انتقال و تجهیزات می باشد و به توازن عمومی تامینات برق کشور تأثیر ندارد. منبع افزوده است طبق توافق شرکت های انرژتیکی دو کشور که در آخر ماه دکبر حاصل شده است، حجم انتقال شبانه روزی برق به افغانستان 600-700 هزار کیلووات ساعت را تشکیل می‌دهد. در ماه های می تا سپتامبر سال 2022 در یک شبانه روز انتقال تا 9.6 میلیون کیلووات ساعت برق تاجیکستان به افغانستان به نقشه گرفته شده است. یک تنقید همیشگی از مقامات تاجیکین است که در روزهایی که مردم در داخل کشور کمبود برق دارند، فروش آن به افغانستان و کشورهای دیگری همسایه همچنان ادامه دارد. تاجیکستان در 11 ماه سال گذشته از حساب فروش برق 93.5 میلیون دلار فایده گرفته است. تامین مردم و کارخانه ها با برق یکی از مشکلات اساسی حکومت کشور میباشد، چون به قول منتقدان با وجود بنیاد نیروگاه‌های زیاد تا به حال بحران انرژی حل خود را نیافته است. در حالی که تنش در روابط غرب و روسیه از مستقر شدن نیروهای روسی در مرز با اوکراین بالا می‌گیرد، مقامات کیف گفتند چند وبسایت حکومتی مورد حمله هدفمندان قرار گرفتند. اولین شده در باره رخنه شدن وبسایتش وزارت معارف اوکراین در فیسبوک خبر داد. کیف چند بعد گفت که حمله رخنگران مضمون وبسایت‌های حکومتی را تغییر نداده است و هیچ اطلاع خصوصی بیرون نرفته است. وزارت گفت که شب 13 به 14 ژانویه سال 2022 در پی حمله به وبسایت وزارت معارف و علم اوکراین آن موقتاً از کار ماند. حمله رخنگران را جوزف بارل دیپلمات کلونی اتحادی اروپا محکوم کرد و از کمیته امنیت این نهاد اروپایی خواست که به کیف در رسیدگی به حل این مشکل کمک کند. بعدن حکومت اوکراین گفت که به خاطر پیشگیری از حمله و مسدود شوی وبسایت های دیگر که دارای معلومات و ذخیره های غنی اطلاعاتی میباشند، موقتاً چندین وبسایت اداره های دولتی را میبندد. هنگامی حمله رخنگران در وبسایت وزارت کارهای خارجه اوکراین پیام دیده شد که به زبان های اوکراینی، روسی و پلیاکی میگوید بترسید و به حالتی از این بدتر آماده باشد. بارل که در فرانسه با ژورنالیستان صحبت میکرد گفت فعلا گفتن این که چی کسی مسئول این حمله است پیش از وقت است. هنوز هیچ نفر مسئولیت این حمله را بر دوش نگرفته است، ولی در گذشته رخنگران روس وابسته به مسکو در تشکیل حمله های رخنگری به وبسایت های حکومت اوکراین متهم شدند. مقامات تاجیکستان میگویند در پی به کشورهای همسایه رسیدن اومیکرون نوعی جهش یافته کرونا ویروس، نظارت در فرودگاه و گذرگاه‌های مرزی را سخت‌تر کردند. آنها خطر ورود اومیکرون را به کشور زیاد می‌دانند، اما بیماران را رد می‌کنند. مسئولین وزارت تندرستی تاجیکستان گفتند نظارت در فرودگاه و گذرگاه‌های مرزی بر اساس قرار ستاد جمهوریوی پرزور شده است. نوروز جعفرف، سرداری ریاست امنیت بهداشتی وزارت تندرستی، به رادیوی آزادی گفت مسافران پیش سفر به کشور تست می سپرند، ولی بعدی رسیدن به فرودگاه دوباره از تشخیص می گذرند. و افزود
گواهنامه تیبی نسبت منفی بودن تشخیص، علاوه‌تر ما باز مالیشک می گیریم، آدمان رفت و آمد دارند، یعنی که خودی بگیم میگراسیا اهالی است. خب غیر از این هواپیماهای شرکت های محلی و شرکت های بین المللی به تاجیکستان از دیگر دولت ها آمده ایستادند.
در تاجیکستان تشخیصگاه‌های مستقل آماری آشکار شدن گرفتاری با کووید 19 را مستقیم به وزارت تندرستی می‌فرستند. هنوز معلوم نیست که چرا وزارت تندرستی در پخش آماری نو گرفتاران کووید تأخیر دارد. دوام دو سال پاندمی مقامات تاجیک را بارها برای پنهانکاری در پخش آماری گرفتاران و فوتیدگان از کووید تنقید کردند، ولی وزارت تندرستی همیشه چنین تنقیدها را
رد کرده است. تفصیلات بیشتر را در ادامه برنامه بشنوید. حکومت اسرائیل گفته است به پناهجویان افغانستانی که در تاجیکستان هستند در حجم نزدیک به $500,000 مدد میکند. وزارت کارهای خارجی اسرائیل در اعلامیه هفته جاری گفت پناهجویان افغانستانی میتوانند برای خریدن خوراک، دارو و مواد دیگری ضروری از این کمک استفاده کنند. یک منصبداری بلندپایه وزارت کارهای خارجی اسرائیل گفت کشورش افتخار میکند که برای افغانستانی هایی که پس از دوباره سر قدرت آمدن طالبان از افغانستان بیرون شدند یاری می‌رساند. پیشتر مقامات تاجیکستان گفته بودند که 15,000 پناهجوی افغان را قبول کردند. نماینده کمیسریت عالی سازمان ملل متحد این شماره را تقریباً 12,000 نفر گفته بود. قبلاً بعضی از پناهجویان تاجیکستان را برای بستن مرزها و راه ندادن زنان و کودکان تنقید کرده بودند. رئیس شهری دوشنبه رستم امام‌علی از کار شرکت‌های موبیلی تنقید کرده است. شهرداری دوشنبه نوشت در رفت جلسه حساباتی این ساختار که 12 ژانویه برپا شد، از فعالیت 5 ساله‌اش به خدمات شرکت‌های موبیلی دخل کرده، از صفت و سرعت بی‌نهایت سست اینترنت انتقاد نموده است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرام ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
مقامات تاجیکستان گفتند در پی به کشورهای همسایه رسیدن اومیکرون، نوع جهش یافته کرونا ویروس نظارت در فرودگاه و گذرگاه‌های مرزی را سخت‌تر کردند. آنها خطر ورود اومیکرون را به کشور زیاد می‌دانند اما بیماران را رد می‌کنند. این در حالی است که بعضی از ساکنان از تب بلند و درد گلو و استخوان‌ها شکایت دارند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. مسئولان وزارت تندرستی تاجیکستان گفتند نظارت در فرودگاه و گذرگاه‌های مرزی بر اساس قرار ستاد جمهوری به پرزور شده است. نوروز جعفر و سردار ریاست امنیت بهداشتی وزارت تندرستی برده آزادی گفت مسافران پیش از سفر به تاجیکستان تست می سپارند ولی بعد رسیدن به فرودگاه دوباره از تشخیص می گذرند. این مسئول وزارت تندرستی گفت خطر زیاد است.
در فرودگاه بین‌المللی شهر دوشنبه نظارت پرزور شده است و با این مقصد مالی شکیل وگی، یعنی که نو بسته به موجودیت گواهنامه تیبی نسبت منفی بودن تشخیص، الاوتن ما باز مالی شک میگیریم. آدمون رفت و آمد دارن، یعنی که خودی یه میگراسی اهالی است. خب غیر از این هواپیماهای شرکت های محلی و شرکت های بین المللی به تاجیکستان از دیگر دولت ها آمده ایستادن، اصلا فدراسیه روسیه، ازبکستان.
اومیکرون نظر به نوهای دیگری کرونا ویروس زودتر پهن می شود ولی به گفته متخصصان ساحه طب خطر فوت از آن کمتر است. مرادعلی سفرالف معاون سرطبیب بیمارخانه سرایتی شهر دوشنبه درباره فرقیت نوع اومیکرون بر رادیو آزادی گفت
فرقیتش از دیگر نمودها همین است که تنها خصوصیت تست پهن‌شوی دارد. یک شخصی که با این بیماری گرفتار شده است با همین نمود اومیکرون میتواند که اطرافیان خود را تا 60-70 نفر شخصان را میتواند سیره نو بسه از اون که تیز خصوصیت پنشوی هم داشته باشد، لینکین جرائین بیماری نسبت به نمودهای پیشتره سبو گذاشته ایستده است، یعنی به مانند زکومی موسمی.
تا این دم در ازبکستان و قرقیزستان گرفتاری به نوع اومیکرون ثبت شده است. مقامات تاجیکستان اصرار دارند که در تاجیکستان تا حال گرفتاری به این نوع ویروس ثبت نشده است. روز 13 ژانویه در بیمارخانه کسلی های سرایتی شهر دوشنبه بر رادیو آزادی گفتند فعلا یگان مبتلای کووید 19 بستری نیست. بار آخر روز 20 نوامبر سال گذشته وزارت تندرستی تاجیکستان از ثبت شدن حالت های گرفتاری به کووید 19 خبر داده بود، ولی جستجوی رادیو آزادی نشان داد که روزهای اخیر در تشخیصگاه های مستقل کشور بعضی موارد های گرفتاری به کووید 19 ثبت شده است. از جمله تشخیص روزنامه‌نگار نورانگیز رستم‌زاده روز 12 ژانویه امسال در تشخیصگاه دیامید شهر دوشنبه مثبت برآمده است. رستم‌زاده 13 ژانویه بر رادیو آزادی گفت 5 روز باز بیمار است.
امروز پنجم روز بیماری من است و روز اول با تب 39 درجه بستری شدم. دوامی سه روز عموماً نمیتوانستم از جایم بخیزم یا گون چیز بخورم.
در تاجیکستان تشخیصگاه های مستقل آمار آشکار شدن گرفتاری با کووید 19 را مستقیم به وزارت تندرستی میفرستند. هنوز معلوم نیست که چرا وزارت تندرستی در پخش آمار نو گرفتاران کووید 19 تاخیر دارد. دوام دو سال پاندمی مقامات تاجیک را بارها برای پنهانکاری در پخش آمار گرفتاران و فوتیدگان از کووید 19 تنقید کردند ولی وزارت تندرستی همیشه چنین تنقیدها رد کرده است. طبق اطلاع رسمی در تاجیکستان 17095 کس با کرونا ویروس نو مبتلا شده، 124 نفر فوت کردند. بعضی از ساکنان متخصصان تعداد بیماران و جان باختگان را بیشتر از این میگویند.
دیدبانی حقوق بشر در گزارش سالانه خود وضع حقوق انسان در تاجیکستان را همانو نگران کننده ارزیابی کرده است. در گزارش این سازمان گفته شده است که در پس منظر ادامه سرکوبی آزادی بیان، از جمله تعقیب روزنامه‌نگاران حقوق شناسان مستقل و مخالفین حکومت در خارج از کشور و اعضای خانواده‌شان، وضع حقوق آزادی ها در تاجیکستان بدتر شده است. ولی برخی نمایندگان اداره های دولتی در تاجیکستان، از جمله اداره امبودسمن اوید به حقوق انسان، چنین ارزیابی را به اساس و دور از واقعیت میداند. در این باره من علیشه ظریفی گزارش میدهم. سوهیل قادری نماینده امبودسمن یا وکالتدار اوید به حقوق انسان در تاجیکستان بر رادیو آزادی گفت با معروضه نوی سازمان دیدبانی حقوق بشر شناس است و آن را یک جانبه می حسابد.
این موقع ما دایر به این مسئله بسیار مشخص است. هیچگاه معیارها و قیده هایی که در گزارش های سالانه اش Human Rights Watch می نویسد اوید به وضع حقوق انسان در تاجیکستان برای ما مهم و ارزشمند حساب نمی شوند، زیرا اینها یک طرفه به حدود هستند.
دیدبانی حقوق بشر با گونه دلیل از جمله از پرونده پرسر و صدای عزت امان حامی حقوق مهاجران کره تاجیک مثال آورده تاکید نموده است که او که در شبکه‌های اجتماعی حکومت تاجیکستان را انتقاد کرده بود در مسکو ربوده و اجبارا به تاجیکستان برگردانده شد، چون این ادعا را مقامات تاجیکستان رد میکنند. بازداشت ساکنان به اتهام سلفیه مرافعه‌های پوشیده گمانبران و از روی شکنجه گرفتن اعتراف گناه در گزارش تازه سازمان دیدبانی حقوق بشر تاکید شده است. هرچند در چند سال اخیر مسئولان مابعث‌های کشور از بهتر شدن شرایط در محبسخانه ها و نبودن شکنجه صحبت میکنند. در گزارش این سازمان نوشته شده است که محبس ها در تاجیکستان هنوز هم به قدر کافی مجهز نیستند و از حد زیاد پرند و با محبوسان پیوسته بدرفتاری صورت میگیرد. گزارشگران سازمان میگویند در تاجیکستان همجنسگرایان با تعبیض گسترده روبرویند و حمایت حقوق آنها همچون یک مسئله حساس باقی مانده است. بر اساس گفته های دیدبان حقوق بشر، تاجیکستان در سال 2021 با منع پوشیدن حجاب برای زنان و گذاشتن ریش دراز برای مردان آزادی های دینی یا اعتقادی را شدیداً محدود کرده است. به نظر افشین مقیم، سخنگوی کمیته دینی تاجیکستان، این گونه ارزیابی دیدبان حقوق بشر نمیتواند بیانگری وضع واقعی آزادی های دینی در کشور باشد. به نوشته دیدبان حقوق بشر، حکومت تاجیکستان دسترسی به سامانه هایی را که انتقاد میکنند مسدود کرده، روزنامه‌نگاران و بلاگرها برای اندیشه انتقادی در شبکه های اجتماعی به جوابگاری کشیده میشوند. سعدی مهدی، رئیس اکادمی واسطه های اخبار عامه تاجیکستان، اداره تابع حکومت تاجیکستان، این گونه ارزیابی ها را ناعادلانه میحسابد. او به رادیو آزادی گفت سامانه هایی که به ترغیب تروریسم و زیر پا گذاشتن منافع ملی مشغولند مسدود باشند بهتر. اما نوردین قرچیبایف، رئیس انجمن ملی رسانه های مستقل تاجیکستان، ارزیابی های دیدبان حقوق بشر را واقعی خوانده، تاکید نمود که مسدودیت سامانه های اینترنتی معمولا غیر قانونی صورت میگیرد و این خدمت خیرسانه مقامات به حکومت تاجیکستان است. مشکل دسترسی خبرنگاران رادیو آزادی به اکریدیتاسیا و تهدید برای قطع ادامه کار نیز در گزارش این سازمان ذکر شده تاکید شده است که چنین عمل مقامات برخلاف قانون است. در حالی که نمایندگان اداره امبودسمن تاجیک میگویند دیدبان حقوق بشر در گزارش تازه خود دستاوردهای کشور را به نظر نگرفته است، حقوق شناس شاکرجان حکیموف بر این است که یافته های این سازمان بر اساس منابع با اعتماد تهیه شده بازگو کننده واقعیت کشور است.
سازمان های بین المللی از جمله مسئولان اوید به حقوق و آزاد و انسان و شهروند منیتورینگ می گذرانند. بنابراین این منبع هایی که اینجا آوردن و مطلب هاشون با اعتماد می باشد.
توجه به وضع حقوق انسان در کشورهای آسیای مرکزی پس از حادثه اخیر در قزاقستان که به مرگ و میر انجامید دیگر بار موردی توجه کارشناسان و نیادهای حامی حقوق گردید. برخی تحلیلگران گفتند حادثه اخیر در قزاقستان برای کشورهایی که به حقوق انسان احترام نمیگذارند باید درس شود. سینات سلطانعلیева نماینده سازمان دیدبان حقوق بشر در صحبت به رادیو آزادی گفت مقامات تاجیکستان باید از آزادی بیان در کشور حمایت و تعقیب مخالفان را قطع کند. وضع حقوق بشر در کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان در گذشته نیز بارها از سوی سازمانهای بین‌المللی مورد انتقاد قرار گرفته است. مقامات تاجیکستان همیشه ادعای بدتر شدن وضع آزادی‌ها در کشور را رد می‌کنند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
امریدین علاوتشایف، یکی از شخصان بانفوذ در ولایت مختار کویسان بدخشان که مقامات او و همراهانش را اعضای گروه جنایی نام میبرند، در روسیه ناپدید شده است. افراد نزدیک به او 13 ژانویه بر رادیو آزادی گفتند که علاوتشایف پس از تظاهرات ماه نوامبر سال گذشته در نزد سفارت تاجیکستان در مسکو تعقیب میشد و احتمال او را 2 روز پیش دستگیر کردند. و یکی از اشتراکداران گفت و شنید با سفیر تاجیکستان بود، مقامات روسیه رسما خبر ندادند. من میرزا نبی خالق‌زاده را به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. پمیر دیلی نیوز، پایگاه خبری که بیشتر حوادث بدخشان را بازتاب می‌دهد، 12 ژانویه با تکیه به منابعش نوشت که او ربوده شده است و احتمال به تاجیکستان آورده شود. اما منابع دیگر ربوده شدن یا در کجا بودن او را دقیق تا حال حاضر تصدیق نکردند. در ریاست مبارزه با جنایت های سازمان یافته وزارت کارهای داخلی در مورد احتمالی به تاجیکستان آورده شدن امریدین علاوتشایف اظهار بی‌خبری کردند. یک کارمند ریاست گفت نام علاوتشایف در قطار شخصان تحت جستجو نیست. نصرت الله محمدزاده، سخنگوی وزارت کارهای داخلی، گفت از باز شدن پرونده نسبت علاوتشایف چیزی نمی‌دانند. این در حالی است که دلیر جمعه، وزیر انرژی تاجیکستان، روز 10 ژانویه در جلسه در خارق امریدین علاوتشایف را به تحریک دادن جوانان از خارج کشور متهم کرد. از آن پیش ماه نوامبر سال 2021 بعضی از رسانه های روسیه نوشتند او در تاجیکستان با گمان کوشش تجاوز به ناموس کافتوکاو می شود. نزدیکان علاوتشایف آن زمان خبر را رد کرده بودند. نمایندگان جامعه شهروندی بدخشان روز 13 ژانویه گفتند که درباره در کجا بودن امریدین علاوتشایف اطلاع ندارند. ما نمایندگان خود را به راشقلعه فرستادیم تا درباره امریدین معلومات بیشتر بیارند. از نزدیکانش بپرسند که آیا روزهای آخر تماس داشتند یا نه، گفت خوجمری پیرنظر، سخنگوی کمیسی 44. امریدین علاوتشایف 44 ساله و زاده ناهی راشقلعه ولایت مختار کویسان بدخشان است. او اساساً در روسیه میزیست و به گفته منابع رادیوی آزادی در شرکت های خصوصی محافظتی امنیتی کار میکرد و جوانان را تمرین میداد. و بیشتر مشکل مهاجران را با کارفرمایان در روسیه حل میکرد، پولی آنها را گرفته میداد. از این رو در بین مهاجران از بدخشان محبوبیت داشت، گفت یکی از همصحبتان ما. علاوتشایف در میانه های سالهای 2000 در یک درگیری با زادگان چچنستان سخت زخمی شد، اما پزشکان توانستن او را نجات دهند. سال 2011 به ولایت مختار کویسان بدخشان کوچید و آهسته آهسته به یک شخص با نفوذ غیر رسمی ناحیه راشقلعه تبدیل یافت. در نزاع ماه اکتبر سال 2018 در بدخشان نام امریدین علاوتشایف در قطار رهبران دیگر غیر رسمی منطقه محمد باقر محمد باقرف، طالب ایونبیکوف، منور شنبیه و خورسند مزاروف گرفته شد. دیرتر او زیر سند امضا گذاشت که قانون را پایمال نمی کند و به کار مقامات در بدخشان خلل نمی رساند. پس از این سال 2019 به روسیه برگشت و در آنجا حرکت اختیاریان را تأسیس داد که هدفش ترغیب حیات سالم، حفظ رابطه زیج میان جوانان و یاری به هم دیگر است، گفت یکی از افراد نزدیک به امریدین علاوتشایف.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
شهردار دوشنبه از نحوه بنیاد بناهای استقامتی در پایتخت تاجیکستان شدیداً انتقاد کرده، خواستار حل کمبودی‌ها تا ماه مارس سال جاری شده است. وی از جمله گفته است که شرکت‌های ساختمانی بناهای استقامتی را بدون فراهم کردن شرایط زندگی و بیشتر از معیار مقرر شده آشیانه‌ها بنیاد می‌کنند. صاحب نظران می‌گویند که در نهایت شکایت‌های مردم به گوش شهرداری رسیده، ولی برای اصلاح وضع فرصت بیشتری ضرور است. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. رستم امام‌علی شهردار دوشنبه و رئیس مجلس ملی تاجیکستان اخیراً در جلسه نتیجه‌گیری از فعالیت شهرداری از نحوه ساختمان بناهای استقامتی در شهر انتقاد کرد. با گفته وی هرچند در سالهای اخیر ساختمان منزل برای ساکنان افزایش می‌یابد، ولی نحوه بنیاد آنها بهبودی می‌خواهد. به اعتقاد شهرداری دوشنبه شرکت‌های ساختمانی معیارهای ساختمان منزل را رعایت نمی‌کنند و در بعضی موارد از لایحه تصدیق شده بناهای آشیانه‌اش بیشتر می‌سازند.
از جانب شرکت‌های ساختمانی طلبات معماری و شهرسازی رعایت نگردیده، بدون رعایت طلبات قرار با ساختمان منزل‌های استقامتی و آشیانه‌های اضافی راه داده می‌شود.
شهردار دوشنبه با معاون اول خود و سرریاست معماری پایتخت دستور داد که تا اول ماه مارس کمبودی‌ها در این زمینه را برطرف سازند. وی همچنین خواستار آن شد که یکجا با کمیته ساختمان و معماری تاجیکستان قاعده‌های معیارهای ساختمان منزل بلند آشیانه در دوشنبه تجدید نظر کرده شود. در شهرداری دوشنبه به رادیو آزادی در شرح این موضوع گفتند که دستور رفع این کمبودی‌ها دو روز قبل ارائه شد و همکنون معاون اول یکجا با سرریاست ساختمان و معماری پایتخت مشغول جستجوی راه‌های حل این مشکل هستند. اما ساکنان دوشنبه پیوسته از صفت و رعایت نشدن قاعده‌های ساختمان منزل‌ها شکایت می‌کنند. غفور شرماتوف، داننده معماری و تاریخ‌نگار دوشنبه، به این نظر است که در نهایت شکایت‌های ساکنان از وضع بحرانی بخش ساختمانی در پایتخت به گوش مقامداران رسیده است. به اعتقاد آقای شرماتوف، چنین ارزیابی شهردار به آن معنی است که رستم امام‌علی نیز از وضع ساختمان منزل در دوشنبه قناعتمند نیست.
پیام شهردار دوشنبه از این انتقاد آن است که علاکه سالهای طولانی همه معیارهای شهرسازی دغلانه ویران می شود. در بسیار ساختمان ها معیارهای ضد سوختور رعایت نمی شود. ساختمان ها در خط قرمز رعایت نمی شود. منزل ها از راه ها در مسافه خیلی نزدیک بنیاد می شوند.
کراسنی، то есть дома строят слишком близко от проезжей части.
با گفته غفور شرماتف در اکثر حالات ها در دوشنبه بناهای بسیار طبقه استقامتی بدون رعایه مسافه ضروری ضد سوختوری یا در کنار راه ماشینگرد ساخته می شوند که قاعده های شهرسازی چنین حالات ها را قطعی منع می کند. این در حالی است که در چند سال اخیر در پی اجرای برنامه بازسازی یا به اصطلاح گن پلن دوشنبه ساختمان بناهای بلند آشیانه و تخریب بناهای قدیمی در پایتخت تاجیکستان توسعه یافته است. در پی این امر منزل قبلی برخی از ساکنان ویران کرده می شود که باعث افزایش شکایت باشندگانش به مقامات می گردد. اما مسئولان شهرداری همواره این امر را به اجرای برنامه بازسازی دوشنبه ربط می دهند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
نخستین بازی باشگاه فوتبال استقلال دوشنبه در لیگ قهرمانهای کنفدراسیون فوتبال آسیا یا AFC 2022 روز 7 اپریل برگزار می شود. در این باره من نرزالله لطیف تفصیلات بیشتر می دهم. کنفدراسیون فوتبال آسیا سنه‌های برگزاری بازی‌های لیگ قهرمان‌های AFC 2022 را بازنگری کرد. قهرمانی تاجیکستان استقلال بازی افتتاحی خود را در سبقت گروهی مسابقه اساسی باشگاه‌های آسیا روز 7 اپریل برگزار می‌کند. رقیبان باشگاه دوشنبه در گروه 17 ژانویه روزی که قرعه‌کشی مسابقات دایر می‌گردد معین می‌شوند. AFC مهلت برگزاری بازی‌های لیگ قهرمان‌های آسیا را پس از بررسی با دقت مشکلات پیدا شده که در نتیجه اومیکرون نوع جهش یافته کرونا ویروس به وجود آمده است، این چنین حالت‌های نادری مربوط به جدول بازی‌های پیش و بعد از جام جهانی 2022 در قطر تجدید نظر کرد. طبق اطلاع وبسایت رسمی کنفدراسیون فوتبال آسیا، رسمیات سفر در سراسر قاره بنابر محدودیت های نوی سفر و پروتکل های از جانب یک چند کشورها برای پیشگیری پنجشنبه اومیکرون جاری شده مرکب تر شده است. انتظار می رود دسته های آسیایی که احتمالاً به جام جهانی 2022 راه خط می گیرند، نقشه های گسترده آمادگی را به این مسابقه تهیه کنند و ضرورت رفع چنین نامعینی ها و خطرهای غیر چشم داشت به میان آمد. با در نظر داشت این گفته ها، کمیته مسابقات کنفدراسیون فوتبال آسیا تغییرات سنه های برگزاری مسابقه اساسی باشگاه های قاره را تصدیق کرد. در جدول نو شده بازی های مرحله گروهی لیگ قهرمان های AFC در منطقه غرب از 7 تا 27 اپریل در شکل متمرکز برگزار می شوند. این معنای آن را دارد که قهرمان تاجیکستان استقلال بازی افتتاحی خود را در سبقت گروهی مسابقه اساسی باشگاه های آسیا روز 7 اپریل انجام می دهد. در صورتی به دور هشتگ نهایی لیگ قهرمان های AFC راه یافتن، باشگاه دوشنبه روزهای 3 یا 4 فوریه سال 2023 بازی خواهد کرد. بازی های چهارک نهایی لیگ قهرمان های آسیا در منطقه غرب 7 فوریه و نیمه نهایی 10 فوریه سال 2023 برگزار می شوند. ویتالی لفشنکا سرمربی استقلال ضمن صحبت با رادیوی آزادی گفت که دسته سال گذشته به دور هشتگ نهایی لیگ قهرمان های کنفدراسیون فوتبال آسیا راه یافته بود و افزود:
ما میدونیم که در بالای چی کار کردن لازم است. چگونه ما باید به مرحله گروه لیگ قهرمان های آسیا آماده شویم و از همه مهمتر کدام نتیجه را به دست بیاریم که مخلصانمون خرسند شوند.
مرحله گروهی لیگ قهرمان های آسیا در منطقه شرق نیز از 15 اپریل تا 1 می سال روان در شکل متمرکز دایر می گردد. بازی های دور هشتگ نهایی در منطقه شرق روزهای 18 و 19 اوگوست سال 2022، بازی های چهارک نهایی روز 22 اوگوست و بازی های نیمه نهایی روز 25 اوگوست سال جاری برپا می گردند. بازی نهایی لیگ قهرمان های AFC از 2 بازی عبارت بوده روزهای 19 و 26 فوریه سال 2023 برگزار می شود. بازی اول را در منطقه غرب دسته فینالیست و بازی جوابی را در منطقه شرق دسته دیگری فینالیست می گذرانند. روزهای نزدیک کنفدراسیون فوتبال آسیا پیشنهاد درخواست ها برای برگزاری بازی های گروهی لیگ قهرمان های AFC در شکل متمرکز را اعلان می کند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
پهلوانان تاجیک از مسابقه قهرمانی سمبوی جهان که در پایتخت ازبکستان شهر تاشکند برگزار شد با 3 مدال برگشتند. اکمل الدین کریموف در مسابقه سمبوی ورزشی در وزن 58 کیلو اولین بار به عنوان قهرمان جهان دست یافت و صاحب مدال طلا گردید. خوشقدم خسروف در وزن 64 کیلو با مدال نقره سرفراز گشت. این دو پهلوان شناخته تاجیک اینچنین دبیر کلی فدراسیون سمبوی تاجیکستان محمود عبداللهیف بعد بازگشت از تاشکند مهمان میزگرد رادیوی آزادی شدند. من نرزالله لطیف شما را مهمانان عزیز با استودیو خیر مقدم میگویم. شروع میکنیم صحبت خود را از اکمل الدین کریموف، زیرا در فینال قهرمانی جهان اوید با سمبوی ورزشی با گرفتن مدال طلا مشرف گشت. آیا شما باور داشتید که در تاشکند قهرمانی جهان می شود؟
من 4 دفعه در این چمپیونات جهان سزاوار مدال نقره و 3 مرتبه دیگه سزاوار مدال برنجی گشته بودم و امسال خیلی کوشش کردم که در این چمپیونات جهان مدال طلا به دست بیارم. خوشبختانه با پهلوانان پرقوت 3 غلبه به دست آوردم و در آخری فینالی قهرمانی جهان از فدراسیون روسیه سیان خرتک بود که خیلی حریف اساسی من، حریف پرخواتی من سیان خرتک بود. من با یک تیاری خوب برآمدم، خوشبختانه این پهلوان روس رو مغلوب کردم، با آرزوی دیر انتظار خود رسیدم و پرچم تاجیکستان رو بلند برداشتم.
خوشقدم، معلوم است که شما سال 2018 در بخارست رومینیا قهرمانی جهان شدید و این دفعه در وزن 64 کیلو مدال نقره گرفتید. آیا شما از شرکت خود و نتیجه به دست آورده خود قناعتمندید؟
بعد از جام جهانی در شهر مسکو اولین بار، یعنی در وزن 64 کیلوگرم من قوازمایی نمودم و خوشبختانه با دویم بارا با گرفتن جام جهان سزاوار شدم و بعد از جام جهان من خیلی تیاری خوب دیدم، هرچند که تیاری های من در داخلی مملکت گذاشتن و با یک تیاری با یک روحیه بلند من به چمپیونات جهان رفتم و خوشبختانه در چمپیونات جهان، یعنی با حریفان از دولت قرقیزستان، امریکا، ایتالیا و با خرینی منی های من با ورزشگری روسیگی بود که من در یک مسابقه با برتری نه چندان کلان از اون مغلوب شده بودم و من خیلی جدی یعنی آزمایی نمودم و با حساب 8-0 من رو مغلوب نمودم و با آخری فینالی برآمدم. وقتی که من با آخری نهایی که برآمدم من خیلی باوری زیاد داشتم که من دوم باره قهرمان جهان میشم و شاید همین باوری مرا نموند که من یعنی صدی راهی من شد و من نتونستم که با گرفتن مدال دوم باره طلای جهان سزاوار گردم. وقت هست کوشش نمایم که باز پرچم دولتمان رو بلند برداریم.
محترم عبدالویف، شما در تاشکند بودید، چی ویژگی بود در مسابقه قهرمانی آخرین در تاشکند؟
طلبات ها دیگرگون شده ایستاده است، چون دیگر نمادها در قانون و قاعده های خود بعضی تغییرات ایلو ها وارد میکنند، اینچنین گوشین سامبا چی خیلی که دیدیم در بعضی قانون های قاعده های خود بعضی ایلوگی ها یعنی تغییرات ها وارد کرد و همچنین از 10 وزنی که قبلا که بود 9 تا بود امروز اختصار شد به 7 تا رسید. بسیار کشورها ما میدونیم که فدراسیون روسیه در مقام اول است در رشته سامبا در حساب مثلا دستوی و چی خیلی که ما دیدیم امروز این سال در این مسابقات بسیار رقابت های بودند که حتی پریزیدنت فدراسیون سامبو روسیه در یک مصاحبهش گفت که ما بسیار با مشکلات ها پیشرو شدیم، یعنی که بسیار رقابت ها دیگرگون شدند با تیم فدراسیون روسیه با بسیار تیم ها یعنی که مقابلیت با سخت نشان دادند، یعنی که ببینید که خوشقدم خسرو یک ورزشگری فدراسیون روسیه با حساب کمون 8-0 مغلوب کرد، یعنی که اکمالدین در وخوری نهایی ورزشگری نامدار که مولاند اکمالدین قهرمان جهان و جایزه دار چمپیونات های جهان بود، اروپا بود مثلا و در دیگر وزن همین خیلی و حتی تیم زنان روسیه در حساب دستوی مثلا از مقام سیوم هم محروم شدند. لکه تاجیکستان هم بینید که در حساب دستوی در بین 56 دولت مقام سیوم را کسب کرد که این برای ما یک دستاورد بزرگ است.
محترم عبدالویف، در رشته سامبوی رزمی ما دو قهرمان داریم، همینطور نه؟
درست است. سالهای اخیر در رشته سامبوی رزمی تیم منتخب تاجیکستان نتیجه خوب به دست آورده شده است و بار اول سال 2007 سریدین ایکرومف در شهر پراگای چخیا با همین عنوان قهرمان جهان نولی گردیده بود. بعدن سال 2009 همین عنوان رو ایرج رحیموف تکرار نمود و در همین رشته سامبو فعلا ما دو نفر قهرمان جهان داریم. خب جایزه داران برای ما هستن، خیلی بسیار هستن، لیکن در رشته سامبو رزمی فقط دو نفر هستن.
زینم کمیته بین المللی المپی امسال فدراسیون بین المللی سامبو رو به طور دائمی پذیرفت. آیا این معنای آن رو دارد که سامبو علاقه نمودی المپی شد و به بازی های المپی شامل می شود؟
تشکر. همین سوال را بسیار شخصانی که به سامبو توجه دارن و ما سوال می دین. باید یک چرا قید کنم که پذیرفتن یا اعتراف شدن گوشتین سامبو این یک دستاورد بزرگ از طرف کمیته بین المللی المپیک ما را شناختن همچون نمود ورزش و ما از دیگر تجربه های دیگر نمودهای ورزش یعنی که می دونیم که بسیار نمودهای ورزش تا 10 ساله ها یعنی که اعتراف شدن لکن بر بازی های المپی وارد نشدن. از همین خاطر بسیار شخص ما سوال می دین که کمیته بین المللی المپی شما را شناخت یا که اعتراف شد. آنها نمی دونن که شناختن دیگر است و با بازی های المپی وارد کردن دیگر است. از همین لحاظ ما این سالی که 2024 المپیاد نوبتی برگزار میگردد در شهر پاریس در اینجا گوشین سامبو وارد شدگی نیست، برای که در اونجا اون نمودهای ورزش علاقه تصدیق شدن با بازی های المپی و ما انتظار میشیم که سال 2028 در لس آنجلس ایالات متحده آمریکا همین بازی المپی برگزار میگردد و در اونجا سامبو میتواند که همچنین یک نمودی با طوری که فستیوال میگیم که نمونه
نمایشی
یعنی که میتواند که در اونجا همین وارد شود سامبو و بعدا ما میتوانیم که سال 2032 شاید که نمود سامو با بازی‌های المپی رو خرید گرفت، لکن وارد کردن با بازی‌های المپی از طرف کمیته بین‌المللی المپی وابستگی کلان دارد. از این خاطر امروز ما گفتن نمیتونیم که امروز سامو در بازی‌های المپی شامل است.
اکمل‌الدین، شما قهرمان جهان، شما اولین شده وقتی که به تاجیکستان آمدید، وقتی که به خونه رفتید، به پیش کی رفتید؟ کی اولین شما رو پیشواز گرفت و تبریک گفت؟
ما اولین وقتی که قهرمان جهان شدیم از فرودگاه راست به منزل خود رفتیم و پیش مادر خود که طولی چندین سال است که مادر دعا میکنه، دعا میدهد که فرزند من در این چمپیونات جهان عنوان قهرمان جهان رو به دست بیارد. و اولین شده ما پیش مادر رفتیم و دوی مادر رو گرفتیم.
در باره خود، در باره اوله خود کمی اطلاع بدهید.
من 5 ینوری سال 1990 در شهر دوشنبه به دنیا آمدم. مکتب میانه رقم 29 رو ختم نمودم. سال 2007، سال 2011 دانشکده تربیت جسمانی رو ختم نمودم. طول یک سال در کلوب ورزشی ارتشی وزارت مدافع ادای خدمت نمودم. طول یک سال بعدن باز هم خیل مشق و تمرین و حیات و فعالیت خود رو در همین شهر دوشنبه ادامه دادم و با ارزوی که من طول 10 است که در این چمپیونات جهان اشتراک میکنم، با هم ارزوی دیرینه خود رسیدم.
شما اویلدار هستید؟
بله، ما اویلدار هستیم، صاحبی 2 پسر.
خوشقدم، در باره خود، در باره اویله خود کمی اطلاع بدهید.
من 1 ینوری 1993 در ناحیه ونج ولایت مقتدر کوهستان بدخشان در جماعت دیهات محمد الله عبدالله به دنیا آمدم و مربی اولی من این پدرم که در همون وقت ها در مکتب ورزشی ناحیه ونج کار فعالیت میکرد، در همون جا از سن 7 به تالار ورزشی رفتم و خوشبختانه تا سال 2007 من در ناحیه ونج تمرین کردم. بعدن با شهر دوشنبه مرا پدرم آورد در دست استاد محمد شریف سلیمانوف. اولین بار که من چمپیونات جمهوری تاجیکستان در سال 2007 بریدم و در دست استاد محمد شریف سلیمانوف سپاریدن و سال 2011 من با دانشکده تربیت جسمانی به نام جان پهلوان سید نور رحیموف رفتم و خوشبختانه دانشکده رو ختم کردم و یک سال در یعنی کلوب مرکزی ورزشی ارتش وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان یعنی ادای خدمت نمودم و حالا در وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان در کلوب مرکزی کار و فعالیت نموده استادم و من از وزیر مدافع جمهوری تاجیکستان خیلی مندار هستم که تای چندین سال می شود که در تمام مسابقه های بیرون از مملکت مرا سفربر می نماید و من مینداری خودم رو به محترم وزیر میرسونم و به صدری رئیست کلوب مرکزی و به آنهایی که مرا دستگیری میکنند من مینداری میکنم و خوشبختانه من چمپیون جهان در بین جوانان هستم و در بین کلان سالان و باز کوشش مینمایم که در آینده هم نتیجه های خوب به دست بیاریم و مخلصان، یار و دوستان، کسانی که مرا دستگیری میکنند و بلشکی میکنند روحی آنها رو بلند بردارم.
شرایط زیست شما چگونه است؟ در کجا زندگانی میکنید؟
همراهی برادرانم و همراهی مادرم و یک جای در همون حولی که رحمتی پدرم زندگی میکرد در همون خانه زندگانی میکنیم، مهنت کنیم، زحمت کنیم، با یکان دستگیری خوب ما صاحب یکان خانه شویم.
منزل الهیده بله؟
منزل الهیده بله.
شما چی؟ همین خیلی هم؟ خیر، میگن که از نامیدی ها بس امید است، پایان شب سیه سفید است. نقشه هایتون چگونه است؟ نقشه های آینده
با توصیه استادان من، استاد محمد شریف سلیمان و استاد محمود عبدالله به من توصیه دادن که تو 1-2 دیگر مشق تمرین خود رو ادامه بده، تیاری ببین، مقصد باز هم خیلی در چمپیونات های جهان برآمد کرده پرچم تاجیکستان رو بلند بردارید.
یعنی ماه ینور 32 می شوید، ینور سال آینده امکان دارید که باز در 2-3 چمپیونات جهان شرکت ورزید. خوش قدم، نقشه های شما چگونند؟
11 دکبر یک مسابقه در
شهر
فدراسیون روسیه در اونجا اشتراک می نمایم و بعدا یک ماه دو ماه مشقای یعنی فیزیکی را براه می مونم و از ماه فوریه یعنی باز با کویر با همون قالین ورزشی در اومده تئوری خود رو می بینم و در سال 2022 من باید با علال خصوص با چهار مسابقه بین المللی تو چمپیونات جهان اشتراک کنم و بعدا تئوری خودم رو در نقشه خودم رو در چمپیونات جهان یعنی می سنجم که چه خیل.
مهمانان عزیز، برای شرکت در این صحبتی میزی گیرد از شما سپاسگزارم. تنسیت و شاد باشید.
سلامت باشید.
وطن هم چو جان دوست دارم، فراز از تن جان با جان دوست دارم، تو جانم جهانم نهانم.